بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 29، 14 خرداد ماه 1398، تهران، هیئت فاطمه الزهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. تبریک عید سعید فطر. انشاءالله هممون دست پر از این ماه مبارک خارج شده باشیم و ایده خودمون رو از درگاه حق تعالی و آستان مقدس امام زمان عجل الله بگیریم. انشاءالله بتونیم این خلق خوبی که به دست آوردیم در ماه مبارک رمضان رو تسری بدیم، همه ماها رو برای خودمون ماه رمضان کنیم. نباید با تمام شدن ماه مبارک رمضان این اتفاقای خوبی که تو این یک ماه میافتاد فراموش بشه. نمازمون قضا نمیشد، نماز صبح رو بیدار بودیم، طبعا به خاطر سحری بیدار میشدیم، اما خب حالا به برکت سحری نماز صبح هم قضا نمیشد. بتونیم همین اتفاق خوب رو ادامه بدیم. ما بله فرما اگه هر شب این مراسم مناجات و اینا باشه میشه ادامه داد. من توصیه‌ای دارم، بهانه شد فرمایششون، تقریزشون که عرض کنم خدمتتون. یک کاری بکنید، هر روز برای امام حسین یه اشکی بریزید. هر روز شدنیه. مثلا نماز داری میخونی، نماز شب تو داری میخونی، نماز شب هم خیلی خوبه، سعیمونو بکنیم بخونیم. و اگه وقت نمیکنیم 11 رکعت بخونی، همین 3 رکعت آخر شفا وتر رو بخون نشسته. بعدش یا توی قنوتش مثلا ببینید، ما جز خدا رو نباید خطاب قرار بدیم در نماز دیگه. خب توی قنوت مثلا بگو خدای منو ببخش به حق امام حسین، امام حسینی که چه شد چی شد، این امام حسینی که دیگه یه روز است برای شما. هم که اشک تر بشه فردا روز محشر سرتو میگیری بالا، یا من تو کارنامه زندگی اینه که هر روزم مثل نفس کشیدنم، مثل غذا خوردنم، مثل آب خوردنم، اینکه اشک بر ابو عبدالله رزق مونده. اگه خاطرتون باشه 3 سال پیش همین ماه مبارک بود، حسینی پیروان یه عهدی با هم بعضی رو بستیم، گفتیم اگه میتونیم انجام بدیم اتفاق خوبیه. گفتیم ما که زیارت هاش رو مثلا روز بخونیم چی میشه. بعد پشت رول نشستی لعن و سلاماشو بگو. الان الحمدلله همین 3 سال شد دیگه. خب ببینید همینطور. و قبلش هم من بنده خودم الان مداومت داشتم رو زیارت هاشو، اما الان همینجا نشستم من روزه میخونم، من لعن و سلام هم میگم. لعنش یه روب طول میکشه، سلامش 20 دقیقه، یعنی 40 دقیقه جمع میشه زیارت هاشو. خب اما دیگه این قلب دیگه عادت میکنه دیگه، اون سلام رو میشناسه، اون براعت و اون لعن هم میشناسه، تو دل جا میگیره مینشینه. از همین مارمزونا است دیگه. مارمزونا یه فرصت خیلی خوبه تصرفه. میگی تو سرزمین شیطان خاکریز جدید میزنی و باید حفظش کنی. یک سال زحمت میکشیم حفظش میکنیم، سال بعد ایشالله مثلا میریم چی جلوتر، مثلا 2 متر 3 متر 1 کیلومتر بستگی به آدمش، میریم جلوتر خاکریزمون رو دوباره میزن. خب امشب ما بحث غضب رو تمام بکنیم، یعنی 5 شب امسالمون فقط شد رأفت و غضب، رأفت و رحمت و قسوت و غضب، یعنی 2 تا از اون 70 تایی که امام صادق فرموده بود و تونستیم امشب تو این 5 شب بگیم. خدمت شما عرض کنم، یه بنده خدایی میگفتش که 2 نفری رفتیم پیش امام خمینی، بعد خیلی دعوا میکرد، داد و بیداد و بحث و فلان اینا. بعد که تموم شد مقدمه یه برای ورود به بحثم و با توجه به امروزم که سال روز رحلت امامه، نکته دارم در موردش. میگفت وقتی تموم شد اون نفر که رفت با من داشت خدافظی میکرد، میگفت منو گرفت محکم بغل کرد، یه صورتی به من فهمون که من دوستت دارم. میگه بعد که میخواستم خدافظی کنم، دستم که یه کمی رها کرد، خواستم دستم بکشم، دوباره محکم گرفت، دوباره محکم دستم رو فشار داد، دوباره که باز یه خورده دست باز رها کرد، خواستم دستم بردارم، فکر کردم میخواد امام میخواد مثلا دیگه به این دست دادن خاتمه بدیم، یا دوباره دستو فشار داد. خب میگه بهم فهموند که من اگر الان غضبی از من دیدی، این غضب مشکل شخصی بین من و تو نیست، من اصلا نسبت به تو غضب ندارم، بحث مملکتی بود. بحث مردمه. این خطای تو آسیب میزنه به کشور، به مملکت. بعد من گفت بعد اون ماجرا اصلا من محبتم نسبت به ما یه چیز دیگه شد، اصلا خیلی زیاد بود، گفت خیلی خیلی بیشتر شد. خب اون یکی از به قول مسئولین ها. حالا غرضم میدونید چیه؟ غرضم اینه که وقتی غضب لله باشه و از خودمون نباشه، دقیقاً اثر مثبت میذاره، رحمتو بیشتر میکنه، رأفتو بیشتر میکنه. کسی که غضب غیر الهیشو کشته، یعنی اون غضب منفی رو، غضب مقابل رحمت رو کشته، در درونش از بین برده، محبتت هم با این آدم زیاد میشه. مردم همینجور روز به روز محبتشون بیشتر میشه. بالاخره مثلا میبینی که تشییع جنازه امام یک ششم جمعیت ایران شرکت کردن. خیلی جمعیت زیادیه از اقصا نقاط کشور. یک از هر 6 نفر رو شما میکنید نصف جمعیت بچه بودن. بعد آخرای دهه 60 اینم لحاظ کنید، آخر دهه 60 بعد میگم خیلی هم زاد و ولد زیاد شده بود. این سن بچه و کودکان در واقع بگیم امسال سن و سال ماها میشد دیگه، وقتی امام رحلت میکنن. من مثلا من خودم 4-5 سالمه. خب ما رو که نمیبردن برای تشییع جنازه، بابام میرفتن مثلا، مادرم میرفت، دایم میرفتم، کی میرفت، عمو میرفت، همسایه میرفت. یعنی میخوام بگم خیلی جمعیتی که گینا ثبت شد و نظیرش هم اتفاق نیفتاد. نتیجه چیه؟ این نتیجه اینه که وقتی خدا بترسی خدای کار میکنه، دشمن ازت بترس. وقتی به خاطر خدا حب داشته باشی شما، خدا کمک میکنه مردم دوستت داشته باشن. شما غضب تو به خاطر خدا میذاری کنار، رحمت مردم شامل حال شما میشه. وقتی غضب وارد، غضب منفی دیگه داریم صحبت میکنم راجبش، هر جور غضب مقدس بود میگم، وقتی غضب منفی میاد تو قلب انسان، آدم تحلیلاش عوض میشه. اصلا تا دیروز با یه نفر رفیق بوده، باش میگفته میخندیده فلان، بعد از فردا که مثلا یه بحثی پیش میاد، غضبی تو دلش جا میده راجب اون، اصلا اون آدم انگار همه چیش میشه نجس. مولانا اینو خیلی قشنگ میگه، میگه تو نمیبینی که یار بردبار، چون که با اوزت شدی گردد چمار. تا دیروز یار بردبار بود، حالا شد مار، نیش زننده، افعی فلان. لحم او و شحم او دیگر نشد، گوشت و چربی، یعنی گوشت و پوست و استخون. او چنان بد جز که از منظر نشد. خب میگه این چیش فرق کرد؟ مثلا تا دیروز مثلا میگفتی که آره فلانی خنده‌اش چقدر قشنگه، بعد یه غضبی از اون اومده تو دلت، مرده شروع برای خنده‌اش، حال آدم به هم میزنه. دیدی چقدر جالب، مثلا همه چیز اون آدم بد میبینی، در همین که غضب راه نده تو دلت، تمام تحلیل‌ها رو عوض میکنه. پایه بسیاری از رذایل اخلاقی و گناهانه و بدبینی هاست، کینه، کدورت، حسد، همه اینها نگاه میکنی برمیگرده به غضب. نباید از بدون غضب بیاد تو دلت. طرف اومد به سلمان گفتش که جلوس حضرت سلمان گفت گو این ریش تو نازکتره یا دم سگ؟ تحقیرش میکنن، حضرت سلمان اذیتش میکنن، حسودی میکنن. اون تعاریفی که پیامبر در وصف سلمان کرده در مورد به غیر از امیرالمومنین در وصف کدوم یکی از صحابه کرده؟ خب من نااهل البیت، تعاریف عجیب غریب. سلمان علم اولین و آخرین و خدا بهش داده، سلمان فلانه، سلمان بهمانه است. این اصلا اینا خیلی آتیش. آقا در آخر زمان قوم این هادا و زووه، اینو با قومشون، کسی که شما دوروبریای من که هم زبان منید، مثل من عربید، عهد میشکنید، اینو با قومش کاری سره میکنن. اینا حزب خدان، هم الغالبون. آیات قرآن در وصف حضرت سلمان و قومشه که شیعه و سنی و وهابی هم اینا رو قبول دارن، نقل کردن. آخه من حسودی میکردم. اون جلسه سلمان گفتم آ ریش تو مثلا فلان تری یا دم سگ. کم نگاهشون کرد، حضرت فرمود که حالا اگه سر صراط منو گیر انداخت، دم سگ بهتر. اگه از صراط رد شدم، خب این بهتر. این چقدر راحت از این مسئله میگذره. سلمان ها، من مثلا گرد پای او هم نمیرسیم. طرف رفته حوزه علمی، یه ضربه 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 خونده، همین ضربه ضربه ضربه. بعد فردا رو میره مثلا مردم این برم 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 یه جور دیگه نگم کنه سمان آره اینا عوام کل انعامن، اینا عوام مثل چار پایانن، ما هم چوپونشونیم. یه هیئت رفته اومده، خب بقیه که دیگه اینا که من موه فقط منم. به مبغض اهل بیت تو جوری ممکن نبود حرف بزنی اینقدر مطمئن که در مورد محبان اهل بیت نه دیگه، من الان به شیشتایی مالا، من و امام حسین با همیم، حالا فکر کنیم ببینیم بقیه هم راه بدیم یا ندیم اونجا. خب این جوریه دیگه، اینا دوشا توهم میشیم. غضب گفتیم چون از لشکر جهله همه چی رو وارونه میکنه. جهل هم اصلا یعنی چیزی که وهمیه، یعنی اصیل نیست، اصالت نداره. یکی از این آشنای ما بنده خدا آلزایمر گرفته بود، خب بعد بنده خدا قاطی میکرد یه چیزی تو دستش نگه میداشت، همینجی هیچی نبود. گفتیم پاشو بریم، گفت نه من اینو نگه داشتم. بابا بیا پای بریم، گفت نه این من نگه داشتم. تو چیزی رو نگه نداشت، گفت نه من اینو نگه داشتم. بابا تو چیزی رو نگه نداشتی، قاطی میکرد نمیومد باهات. اینقدر قصه میخورد، اینقدر قصه میخورد برای اینکه بخواد. بعد باید میبردیش مثلا دکتری میخواستی ببریش مهمونی جایی مثلا فلان، دیگه هیچی نبود. متوجه مشاعرش از دست داده بود. دقیقاً این همینه. مثل بگم لشکر جهل مثل چه؟ مثل این صحنه های وی آره، دوربینش میزن روی چشمت. این مجازی وجود نداره که. بعد جوری غرق این تصویر شدی شما نگاه میکنی اینور اونور رو، ببینیم با بشی بریم دو لقمه نون بخوریم، نه من تو همین فضا میخوام زندگی کنم. خیلی رنگ و لعاب داره، خیلی میتونی دست خودت دیگه میتونی قشنگش کنی، اما خب واقعی نیست، ماندگارم نیست. بابا یه برقو قد میکنم یه پرید رفت. دقیقاً همینه، لحظه مرگ میرسه خدا دکمه برقو میزنه، میبینه اه خاموش شد رفت. طرف نشسته با کامپیوتر، من خیلی وقتا میگم ببینید این دنیایی که ما بس خودمون میسازیم عین این بازیه کامپیوتریه. یه بازی میسازه مثل جی تی ای، میره گن میزنه به کل اون شهر، خب کیفم میکنه، مثلا ریخته به همونجا رو آتیش میده اینور اون یکی میکشه، اون که زیر میگیره داره زندگی میکنه. بابا تو به یه ریست کردن کامپیوتر بندی. قیامت همینه، کل دنیا که ساخته بودی وهم بوده. بعد یوی به زندگی واقعی خودت نگاه میکنی، میبینی اه تو اون بازیه کلی بانک زده بودی، کلی جیب ملت خالی کردی، کلی پول داشتی، اصلا اونجا مون پرید بود و حواست هم وجود نداره. میگه پولام کو؟ میگن کدوم پولا دیوونه، نگاه میکنی هیچی نداری. بعد پول واقعی داشتی باشی، حالا بری دو تا در یه رستوران یه چلو کباب بخوری، میبینی اونم نداری. میگه بابا اونجا من میرفتم. غلط کردی، اینجا این خبرو نیستش بتونی بری مثلا هفتیر کشی کنی بری تو رستوران. چی میگن بابا تو در میارن، اون تو توهمات تو بود، وهمه، اصلا برپا شده بر وهمه. برای غضب همینه، وهمه، وجود نداری اصلا، یه توهمی زدی تو، یه پایش اصلا خرابه، از بی خرابه. میگه والذین لا یشهدون الزور اذا مروا باللغو مروا کراما، و آنان کسانی هستند که به ناحق شهادت ندارن و هرگاه به عمل لغوی از مردم غافل سرزنت بگذرن بزرگوارانه از آن درگذرن. میدار رد بشه تیکه بهش مینازن، میگه مروا کراما. ببین نه که رد بشه اینجا تو سرت کنم لسه قرقری میکنن دیده اینجوری اینجوری بره، نه مروا کراما، از خیلی کریمانه میگذرن. قرآن چی میگه پیامبر؟ میگه که بابا با اینا قهر کن، وحجرهم حجرا جمیلا، قهر کن، نه قهر مثلا آتیش بگیری خود دادم بسوز آخ خوبی پدرم در اومدم، نه وحجرهم حجرا جمیلا. دیوونه یه چیزی گفته، ای بخواد به اینا توجه بکن صبحتون شب نمیشه، هی بخواد این چی گفت اون چی گفت اون چی گفت اون چی گفت، کم آدم رو کره زمین دیوونه میشه به خدا. ایل کن کار خودتون رو بکنید برید، چون کارتون درست باشه، الهی باشه، تصمیم بر سر نفس نباشه، نفسانی نباشه، محکم کارتون رو جو توجه نکن. اینقدر تو این خانواده درگیر حرفا، این اینو گفته اون اونجوری گفته، این چپ نگاه کرد، اون عروسی اون روزی 10 دقیقه دیر اومد، دیوونن اینا به قرآن، قسم به قرآن دیوونن، روانین اینا، روانین، همه هم دارن روانی میکنن، فقط دارن پمپاژ کثافت دارن پمپاژ میکنن تو جامعه، اسمش هم گوشتن مسلمون. بابا ویل کنید، چقدر گیر میدید، خدا به شما گیر میده. روی وهمیات یارو میگه گفتم اون شب یکی جواب سلامش نداده یه هفته است یارو تب کرده. چی شده؟ میگه جواب سلام ما رو نده. چیه مگه تو کی؟ یا اون کیه مثلا؟ امام زمان جواب سلام تو نداد؟ نسبت ها رو گفتیم شیطان میریزه به هم. اون جایی که باید محکم باشی، سختگیر باشی، سهلنگار میشی، میدونی که کار غضبیه که از اثرات غضب اینه که جای سختگیری و سهلنگاری رو عوض میکنه. تو باید سختگیر باشی که چرا نمازم رو درست اول وقت نمیخونم، چرا نمازم قضا میشه، اینو ول کردی سهل گرفتی، چسبی چرا فلانی چپ نگام کرد، اونو سخت گرفتی. برای همین موقع جون کندن پدر جدت میاد جلو چشت، انگار دارن پنبه از خار مغیلان میکنن، چون تو اصلا مخت متمرکز روی چیز دیگه است، روح توجهش به جز این دل نمیکنه. ببین نسبت اینا اثر غضبه. فرزندان غضب هم مثل خودش، یکی از فرزندان غضب حسادت. اصلا حسادت عامل اصلیش غضبه و عامل اصلی غیبته. حق الناسی که تا قرون آخرشو خدا پس میگیره، اصلا چون حق خدا نیست، حق مردمه، تا قرون آخرشو پس میگیره. اینقدر من بارها گفتم شوخی میکنیم با خانم ها، آقایون غیبت میکنن، خانم ها بیشتر شایعه دیگه، من نگفتم همه خانم ها، نه در خانم ها بیشتر، قبول کنید خانم های محترم، شما اگه همین زبون رو نمیداشتید همتون بهشتی بودید، همین زبون بیچارتون کرده، چون هم غیبت زیاد میکنه هم تهمت زیاد میزنید، چون خیلی از حرفای هم که میزنه اصلا تهمته. راستش بخواید تهش اینه که دارید راست میگید پشت سر طرف، واقعا اون صفتو داره. غیبته از زنا با محارم تو خونه خدا بالا بدتر گناهش، حالا خود دانید، یا لافه یا دروغ به ما گفتن اهل بیت، زبانم لال، بسم الله یه نسبت دروغگویی هم به اهل بیت پس بچسبونید. تعارف نداریم آقا جون، برای چی اینقدر غیبت اومدی گناه زیاد براش گذاشتی؟ برای اینکه تو نابود میکنی، هر بار غیبت میکنی یه غضبی تو دلت میکاری. اصلا میدونی جهنم چیه؟ جهنم نماد غضبه. جهنم نمود یافته غضب الهیه. گو به کی غضب میکنی خدای؟ گو به اون کسایی که غضب دارن، اون کسی که رحمت نداره. هر بار یه گره تو دلت انداختی، برای چی غیبت میکنی؟ چون یه جا سوختی، یه جا آتیش گرفتی، حسودیت شده، جگرت داره میسوزه، دلت داره میسوزه، خودت رو جسارتن کسی فرض کردی، کج نگات کرده، چپ سلامت کرده، فکر کردی کی هستی؟ خب مبنی به امیرالمومنین که یارو چپ سلام نکرده، کما اینکه چپ سلام میکردن و حضرت هیچی هم نمیگفت، حضرت به اونا سلام میکرد جواب سلام هم نمیدادن اونا، بعد یه مزخرفی هم یاد گرفتن، اون حضرت علی بود. این یعنی چی؟ یعنی دوست طرف همجور بود در خریتش بمونه، همجور هم زندگی کنه. این مولاش امیرالمومنین، مولا علی، مولا علی، غلط اضافه نکن. جامعه رو خراب کردن، جامعه رو به گند کشیدن، بعد میگه آ جامعه اسلامیه، همه اینا داره به اسم اسلام نوشته میشه. تو غضب تو یه پوشش اسلامی روش میذاری، چرا به اسم اسلام میچسبونی؟ بی جا میکنی، اسم اسلام خراب میکنی. امام تو همین کتاب میگه کسایی که از اون ور بوم میافتن یارو عرق خوره، یه کسایی هم هستش از تعادل میره، مسیر عقل و مسیر تعادله، همه چی به جاش. کسایی که باز بیشتر گیر میدن، متوجهی؟ از این برون امام میگه اینا خطرناکترن. ببین چرا؟ چون اون یارو که عرق خوره نماد دینداری نیستش، اگه فردی غلطی هم کنه کسی نمیگه این مسلمون این کارو کرد، میگه روی عرق خوری بود. اما این کسی که نماز داره میخونه، همچین سفتم میخونه، ولم نمیکنه، خب این اگه خطایی کنه میگه این ریشوها، این حزب اللهیا، این نمازخونای مسلمونا، این هیئتیا، این پیرمشکی پوشا، اینا رو میگن. این ضربه میتونه به دین بزنه، اون کسی کاری اصلا ربطی به دین نداره میتونه به دین ضربه بزنه، تو تابلوی دین داری دستته، این خطرناک میشه. یعنی اون دنیا همه اینا رو به پاش مینویسن، ان شاء الله جگر اون حال بده کمی، چون این غضب غضب الهی الان قشنگه، چون برای حرف خود ما نیستش، اینا آبروی دینو دارن میبرن به کارشون. میری نگاه میکنی میبینی سیره اهل بیت رو نگاه میکنی میبینی عجب هیچ جوری نیست، عقل نگاه میکنی هیچ. آقا یکی از این یه مقاله داشتم میخونم راجع به یکی از این بیماری ها، اسم بیماری نبرم فردا به هم دیگه اتهام نزنید، خب یکی از بیماری عصبیه داشتم نگاه میکردم، میگفت کسایی که حسودن، بررسی که آمریکایی‌ها کردن 3 برابر بیشتر این بیماری گرفتن. یعنی اینجوری که بررسی کردن دیدن که اونایی که حسادت تو وجودشون هست بیشتر دچار این بیماری میشن، فاصله معنادار بوده، یعنی خیلی زیاده، 3 برابر. خود اول داره خود اصلا غضب آتیش اول خودمونو میسوزونه، حسود خودش میسوزه، حسود لا یسود، حسود سودی نمیبره، بیچاره میکنه اول خودش. چند تا روایت براتون بخونم؟ نه اینا خودش در میاره اینا رو. امام صادق علیه السلام در کافی داریم نقل فرمود که پدرم میفرمود کدام چیز از غضب شدیدتر است؟ همان انسان غضب میکند پس میکشد نفسی را که خدا حرام فرموده و تهمت به زن نیکوکار میزنه. میگه عامل قتل غضبه، عامل اتهام به زن غضبه، به زنی که پاک بوده نسبت زنای محسنین میگه غضبه. و خود امام میگه که آری این نائره سوزان از باطن قلب بروز میکند. میگه آره این یه آتیشه که از درون قلب میگه. چنانچه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، میگه این آتیشه، این آتیش جهنم میگه از درونت میسوزه، از تو وسط قلبت شعله میکشه میاد به بیرون. یعنی جهنم خودتی. ما گفتیم چی؟ ما میگیم میره فلان جهنم، ما جهنم یعنی جای کسایی که وقودها الناس والحجاره، هیزم جهنم آدمه. آتش زنه دیدیم میندازن شمر میندازن اونجا گور بگیره. یعنی آتیشو کی داره میاره با خودش؟ شمر. بعدی پدر سوخته هم میسوزه هم میسوزونه. چون الذی تطلع علی الافئده، وسط قلب تو، قلب و فؤاد اینها میزنه بیرون. بعد هر کی به اندازه صفتی که از شمر اتخاذ کرده به شمر نزدیک بیشتر میسوزه. برچی اون شبی گفتم آقا مراقب باشیم مبادا صفات شمرگونه عمر سعدی و یزیدی خدا نکرده در ما باشه. میسوزونه این آدم. امام صادق علیه السلام فرمود برزخ با خودتون، محشر با ما. همین کافیه که آدم خدا وکیلی تا آخر عمرش اشک بریزه. محشر با برزخ با خودتون، محشر با ما برای شفاعت. میگه ما تو برزخ تقریبا میشه گفت شفاعت نداریم. برزخ با خودمونه ها. چی داریم میبریم از این دنیا؟ آتیش میبریم، غضب میبریم، تو برزخ غضب داریم. اینقدر باید بسوزه که تا سوختش تموش. 20 بشکه بنزین به خود بردی واسه تموش. اگه این دنیا با همین بلایی که سرمون میاد میخواد به ما بفهمه چه ارادتی داریم. بعد نشد لحظه مرگ، جون دادن که سخته، نشد برزخ، نشد حشر یا محشر، نشد جهنم. 5 مرحله است که محب اهل بیت خالد در جهنم نمیشه. دقت بفرمایید، تو جهنم ابدی نمیشه، اما جهنم پاش میرسه. بله بعضی هستن مثلا امامو دوست داره اما کلا یزید بوده اما امامو دوست داره، همه رفتارو شبیه یزیده اما امامو دوست داشت. هزار بلا سر مردم آورده، حق الله و حق الناس و حق النفس همه رو فاتحه رو خونده. این خدا برای بهشت آخه انصافه. این نائره سوزان از باطن قلب بروز میکند. از امیر مؤمنان نقل شده که نقل از پیامبر میفرمودن غضب ایمان را فاسد میکند. یعنی غضبی که تو دلتون راه دادید هیچ چیز ایمان تو، مانند بلایی که سرکه بر سر عسل میآورد، کسی شیرینی شب بین میبره. از امام صادق نقل شده که حضرت میفرمودن حواریون عیسی به آن حضرت گفتن سخت‌ترین چیزها چیست؟ فرمود سخت‌ترین چیزها غضب خداوند است. گفت دیگه بزرگترین عذابی که خدا بهت غضب کنه، مغضوب علیهم باشی. ما همش تو نماز چی میگیم؟ خیر المغضوب علیهم ولا الظالین. خدا ما اینا نباشیم ما، که ببین مغضوب علیهم از ولا الظالین بدترن دیگه. ظال اون کسی که راه گم کرده، مغضوب علیهم نه، این اصلا پدر سوختگی داره، گیج نی، میفهمه داره چیکار میکنه. خب این کسایی که مغضوب علیهم باشن. آنان گفتن به چه چیزی خود را از غضب خدا حفظ کنیم؟ با چیکار کنیم از غضب خدا نشیم؟ حضرت عیسی علیه السلام میفرمان که به این که غضب نکنید و خشمگین نشوید. گو شما غضب نکنید، گو این صفت رو در درونتون بکشید. آنان گفتن منشأ غضب چیست؟ بگو این غضب از چی نشأت میره؟ حضرت فرمود الکبر و تجبر، کبر و خودکامگی و کوچک شمردن مردم، تحقیر مردم، همین از من میاد. اصلا چرا ما دچار غضب میشیم؟ این حرف منو زد زمین، یعنی تکبر داریم. حرف منو زد زمین، خود رأی داریم. مثلث اهریمنی، خودخواهی، خودرأیی، خودبینی. این منه. اصلا ما اومدیم تو این دنیا که این نفس رو بشکنیم. اصلا بیس های نخ تسبیح مبنا اینه. دوچار این توهم نشو. یه جوری بهت فوش میده که فکر کنم خب به تو فحش داد یا به دینت فحش داد. حالا به من فحش داد، فحش بده. همینا به خدا اینقدر راحت میشید که نگو. بعد یه جایی که خوب فهم کنم، فحشارم به حق دادن. والله خوش نگاه کنم، راست گفته. داری رانندگی میکنی، بعد رانندگی یه فحشی بهت میده میره. من کوری مثلا الان مثلا چیز حالا تا عیناش تو برید بالا. خب من نگاه میکنم یه راست میگه، چه طرز رانندگی، چرا حواسم پرت دی واقعا انگار یه نابینای گوشه پشت رول رانندگی میکنه. اون که توهین نیست، اگه میخواد بگه یعنی تو لیاقت پشت رول نشستن رو نداری، راست میگه. برش من بعد برو خود راست گفته شو. امام باقر علیه السلام میفرمان که مثلا قبلش نکته بهتون میگم، ببین غضب تو مینی تا چه حد می خود تکبر تا این حد که مثلا میخوای بری مهمونی، گوش کن، یه پیرهنی میپوشی، یه بند کفش مثال زدن، بند کفشی به پاد میبندی که حال یکی دیگر بگیری، این نتیجه غضبه. میگه بذار من با این ماشینه برم امشب تا این باجناقه بفهمه حساب کار دستش بیاد. آره درست. بذار مثلا زنه تو این استاد عکس گرفته از پیاز خورد کردنش، عکس گرفته به نظرتون پیازا رو خوب ریز کردم، پیازه مد نظر این استاد 25 تا لنگو که انداخته دستش، این برای چی؟ برای جاریش عکس گرفته گذاشته. حالا اینجا نه، این تا یه بند کفش، تا یه بند کفشی که میبندی فقط ببین یعنی تو بخوای حال یکی دیگر، حال کیو بگیری، یعنی یه بنده خدا میاد تحقیر مردم، خودکامگی، فهمید، خودکام، الکبر، کبر، توهم بزرگ بودن، خودکامگی، خودرأیی، تجبر و تحقیر مردم. یعنی یه موقع اصلا شما مثلا میگه آقا شب عید یه لباس خوب تنم کنم برم خوبه، یه موقع اصلا نه برم یه لباسی بپوشم که اونجا تو چش بیا. تمام شد. حضرت باقر علیه السلام میفرمان که همانا این غضب پاره ای از آتش فروزنده از شیطان است که در قلب پسر آدم مشتعل میشود، و همانا هر کس از شما که غضب کند چشمانش سرخ شود و رگهای گردنش باد کند، مثلا عصبانیت، و شیطان در او داخل شود. میگه اصلا دیگه وجود تو میشه ملک شیطان، قشنگ پشت رول اومده نشسته، قشنگ تو وجودت اومده پشت رول نشسته داره کارشو انجام میده. امیرالمومنین میفهمه شیطان میاد تو قلبتون تخم میذاره، بعد قشنگ اینا رو تبدیل به جوجه میکنه، بعد اینا بزرگ میشن جیک جیک میکنن، مثلا بعد تو مارمزون هم شده، میگه که آقا مگه نمیگه اینا تو زنجیرن بچه من اینجوریام؟ میگیم بله اونا تو زنجیرن، تو خودتی داری کار انجام میدی، تو تنظیمات داری، تو الان اوتوران گوشه رو اتوپایلوت خود داری میپری میری، مانوئل نیستی الان شیطان دنده عوض کنه، الان رو اتوماتی خودت، خود الان داری پیش میری، تو رو تنظیمات گذاشته برات خودت راه میری. شیطان طرف خواب دید شیطان یه زنجیر و تناب و فلان و بهمان اینجور چیزا دستش، گفتش که این مال کیه؟ گفتش یه زنجیر خیلی گنده، گفت مال شیخ انصاریه، میخوام مثلا فلان. گفت مال من کدومه؟ گفت تو تناب لازم نه، تو دنبال من میدوی. یه آدم به یه جایی میرسن شیطان دنبالشو میدوه، این داداش کجا این چی؟ این کار، این کاری که چی بود من متوجه نشدم، یه توضیح بده. عجب بابا، میگه بابای داشت یه جور عجیب غریب گناه میکرد، بعد گناهش که تماشا گفت لعنت بر شیطان. شیطان من گفت خب بر پدرت لعنت، بر مادرت لعنت، من هزار سال فکر میکردم همچین چیزی به مخم نمیکشید. میزنن جا شیطان طبقه چهارم میسوزه. ببین چه جونوری بود، اول و دوم و سوم دارن میسوزن. بله، و هر کس که از شما که بر خود بترسد از آن ملازم زمین شود که پلیدی شیطان در این هنگام از او برود. ملازم زمین شود الان بهتون میگم چی، راهکارهای برون رفت از غضب خدمتتون میگم، بذارید به وقتش بگم. حضرت صادق علیه السلام میفرماد غضب قلب حلیم را، قلب صبور را تاریک و ظلمانی کند، و کسی که مالک غضبش نباشد مالک عقلش نیست. بهشت هم جای عاقلاست، عذاب مال جاهلاست. تموم شد. از امام باقر داریم کسی که غضبش را از مردم نگاه دارد، عصبانی شد بپوش، نگه داره خودش رو، خودداری کنه، خداوند عذاب روز قیامت رو از اون نگاه داره. حالا خودداری میصرفه این معامله یا نه؟ چرا؟ چون جهنم جنسش غضبه. حالا یه نکته میخوام بهش بگم، غضب بعضا در حالات گوناگون در ما متفاوته. این مثال برای شما، مثلا شما آدمی هستی که سر کار هر چی به تیکه بندازن انگار ننگار، بسیار آدم صبوری است. اما بیای خونه زنت به تیکه بنوزه آتیش میگیری، بعد یک صدام اون متلکی که تو سر کار بهت مینازن و تو اداره بهت مینازن، این شما نشون میده که شما بر نفست غالب شدی توی اونجا، بالاخره دو تا چهار تایی کردی با خودت، میگی من اگه روز بخوام چه دعوا کنم که نون نمیتونم ببرم خونه، اونجا بر غضب چیه غلبه کردی. منتها نه، تو غضب تو از یه گوشه قلبت هل دادی یه طرف دیگه، همه رو جمع کردی این طرف، برای هم میری خونه یوی میگی که سر یه بدبخت بیچاره داد، طرف جلو ظالما چه زور داره پول داره هیچی نمیگه چون دو تا چهار تا داره میکنه، این غضبا رو هل داده یه طرف دیگه سر بدبخت زن و بچه‌ش بیاد میکنه، سر پدر مادرش داده بیداد میکنه. نه، غضب باید کلا کنده بشه، از قلب برده بشه. نه، این حکایت ما چی، مثلا یه مهمون میخواد بیاد خونه، تمام آتشخاله بریزه توی اتاق، در قفل کن، قفلم بزنی، بچه بچه‌هاش نرن در وا کنن، میگه خب عجب خونه تمیزی، عجب حال تمیزی، خالی نه من خونه برعکس همون کثیفی قبلی رو داره، چه بسا بدتر، همجوری واقعا انداختن تو اون اتاق، خیلی بدترش هم کردی. متوجه شدید؟ این باید لحاظ بشه. خب برای همین خداوند متعال چون ما دوستمون داره، چون رب العالمینه، چون مهربونه، چون مربیه، چون تربیت کننده است، جاهایی که ما این اتاق عقزب و انباشتی که مثلا فکر کن مهمونی که دعوتش کردیم کلیدسازه بیاد اونجا، مثلا میگه ای این اتاقم بیا باز بکنم، میگه کلیدم داره در بکنم، ای اینجا چه خبره، خدا اینجوریه، بله نسبت به خدا چون کلیدساز گفتیم. خب خدمت شما عرض بکنم که خدا اون جایی که غضب نهفته ما داریم دست یه کاری میکنه، دست بذاری روش عمدیه ها، چون میخواد ما اون از بین ببریم، چون ما رو جهنمی میکنه، ما رو از خدا دور میکنه، یه اتفاقی میفته، همه اینا حکمت خداست، همه اینا حکمت خداست. یهو مثلا میبینی داری میری، خب یه بچه وایساده با هیچ کی کار نداره، زار تیت دنگدن باشیم زن به تو، سمو هیچ کی دیگه کار نداشت، نه قبلی ها نه بعدی ها، انگار تو رو تارگت کرد، رو تو قفلی زد بودم چی زد به تو، برای چه؟ اون اصلا مأمور خداست که به تو بفهم رو یه نگاه کن، به یه بچه میتونه تو رو عصبانی کن، این مأمور خداست. و چقدر خوبه ما اینجوری ببینیم اتفاقات دورمونو، بگیم امتحان ها، حالا میگم یکی از راهکاره بون رفع از غضب همینه، میگه بدون تو پازل خدایی، بدون امتحان، بدون روشیه که خدا میخواد اون اتاقی که پر از وسایل کثیفه رو بهت نشون بده تا بتونی پاکش کنی، که بتونی خالص بشی. شیطان اون موقع دیگه نمیتونه با تو کاری کنه، الا عبادو که منهم المخلصین، کسی که خالص شدن اونا هیچ شیطان هیچ غلطی نمیتونه بکنه. وهم غضب، این توهمی که ما میزنیم غضب، نتیجه چیه این غضب؟ نتیجه اینی که ما حق به جانبیم، همیشه فکر میکنیم حق با ماست، اینم از همون منیت میاد دیگه، چون حرف ما دیگه. حالا دو حالت داره، یا حق با ماست یا توهم میزنیم فکر میکنیم با ماست. اگه حق با ما بود که قرآن فرمود ما رو کراما، مثل امیرالمومنین که حق باش بود و کریمانه رد میشد، اگرم با تو نیست خب بیخود کرده، غلط کردی، داری بلاد بازی هم در میاری. پس در دو حالت عصبانی نشیم تا جایی که میتونیم کنترل کنیم، یه لحظه با خودم فکر کنیم بگیم چه نگاه کن، این چه کاری من میخوام، چه حرفی من میخوام بزنم. بعد شما مخصوصا یه چیز جالب شما میگم، آقایینی که تو برخورد با خانمشون عصبانی میشن، خب دقت بکنید آخرش یه چیزی هم بدهکار میشن، بعد اینکه دعوا تموم بشه اصلا انگار یه خودشون یه حالت شرمندگی بهشون دست میده، بعد میگن ای کاش از اول من عصبانی نمیشدم، یه چیزی هم بدهکارتر شدم الان تو این دعوا. یعنی بده کارترت میکنه، میندازه روی دور لوپ باطل بیچارهت میکنه، چرا از اول این کارو بکنی؟ آتو نده. ببینید قرآن چی میفهمد، فبما رحمت من الله لنت لهم، میفهمد بابا رحمت خدا به توی پیغمبر رسید که تو با اینا آروم بودی، با اینا مهربون بودی. پس ببینید کسی که رحمت و رحمت داشته باشد عجیب مورد عنایت خدا گرفته. ولو کنت فضان غلیز القلب، اگر تو آدم غلیظی بودی، عصبانی می بودی، لنفضوا من حولک، از دور اینا رونده می شدن. فعفو عنهم، ببخششون، ببخششون. این راه تو پیغمبری، 100% پیغمبر خود منی، 100% برحقی، ببخششون، عفو کن، بگذر از خطاهاش. بخوای سختگیر باشی زندگیت پیش نمیره. آقای محترم تو خونه خیلی بخوای دو تا چهار تا کنید مت به خشخاش بذارید زندگیتون پیش نمیره ها. اذیت میشید و اذیت میکنید. خیلی مت به خشخاش نذارید. ببین حرف حساب داری میزنی ها، مگه من به تو نگفته بودم این کار نکن؟ صد باره دارم بهت میگم این کار نکن. خب اگه میخواست بفهمه تو 99 بار قبل میفهمید. زیاد مطلب خشخاش نذارید، زیاد گیر ندید، محبت از بین میره، حرفای دیگه هم گوش نمیکن. تو حرف میزنی تو بد اخلاقی، یه برچسبت میچسبونه کل هیکلتو. حالا کلی داری زحمت میکشی، صبح شب میدوی توی خونه داری نون حلال برداری ببری، دیگه نم تو بد اخلاق بیچارت کرد رفتی. برای هم میگن اهل کیا به میگن تو بهش هیچ کینه وجود نداره، اهل بهش اصلا کیف میکنه هم دیگر بره. صفت اونجا همه ولی الله هم. یه اسم مشترک بین همه اونجا، با تو کرمانشا بگه پهلوان همه برم میگن نگات میکنن، تو بهش هم تو بگه ولی الله همه برم میگن نگات میکنن. خب تو جهنم هم برم میگن عدو الله، دشمن خدا همه برم میگن نگات میکنن. با کی کدوم یکی مونی؟ میگه چرا؟ میگه هیچ کینه ای ندارن، چون قلبی که با خودشون بردن قلب رحیم پر از رعفت و رحمت. علاج غضب چی آقا جون؟ به ما بگو. این حالا گفت قبول کردیم، حالا بگو آ یه جوری هم بگو عملی باشه. چشم منتو تمرین میخواد. یه شب هم شما من و شما درست بشو نیستیم، هممون هم غضب داریم. اصلا من یه چیز بگم، زندگی ما رو غضب گرفته، زندگی ما رو غضب گرفته، زندگی خود ماها رو، ماها همین مسلمان رو. چرا ما رمزون میشه یه 30% 40% آمار جرم و جنایت و اینجور چیزا میاد پایین؟ ما خودمون داریم خود بیشتر کنترل میکنیم، حرمت میکنیم. تو ما رمزون کمتر دعوا میشه، میگه لعنت خدا بر شیطون، ولش کن ما رمزونی ولش کن. یه بنده خدا رو یه جا میخواست به کارگیری بشه، بعد ما توصیه کردیم استفاده بشه، بعد یکی به ما باخبر شد، به ما از ما پرس گفتش که آقا شما این توصیه که گفت این توی مجموعه قبلا شاغل بود اونجا مشکل داشته ها. بعد من زنگ زدم اونجا خودم معرفی کردم، خیلی هم تحویل گرفتن، گفتن آره آقا این اصلا توصیه نکنید اینجا مشکل داشت. گفتم مشکلشه؟ گفت نمیشه بعد ما رمزون ازم بپرسی. خیلی حرف جالب بود. یا مردم انتهایی داری تهمت میزنی، حالا غیر ما رمزون نداره. اگه حرف حساب خواه همین الان ببینن بره توی مجموعه این مملکت سر کار بره پدر اونجا رو در بیاره چی؟ متوجه چی میگم؟ ببین همین یه حرمتی نگه میداریم تو ما رمزون. نتیجه چیه؟ نتیجه یه خورده این قلزت ها رو میذاریم کنار، یه خورده همچه گشنگی ها جون آدم میگیره، حوصله دعوا نداریم. خب اینو تسری بدیم تو زندگیم. حالا دو حالت غضب داریم، یک چی کار کنیم که اصلا غضب سراغمون نیاد؟ یا خدا دممون گرم، اون خیلی عالیه، اون اصلا عالی میشه دیگه آدمش. چی کار کنیم حالا که غضب داریم جمعش کنیم؟ مرد تو رو میگه. یک، اگه میبینیم در شرایط قرار میگیریم غضبناک میشیم، برای شروع اصلا تو اون شرایط قرار نگیریم. من میدونم الان برم توی مهمونی این آدم اونجا باشه یه چیزی میگه، منم یه چیزی میگم، خودم هم میشناسم جلو خودم میبین. یه موقع هست میگم میتونم، هنر اینه که اصلا اونجا باشی و اونا تولید غضب بکنن تو توجه نکنی. اما برای شروع داره میگیم دیگه، بچه اول ابتداییه، نمیتونیم بگیم انتگرال دوگانه بشین حل کن، که داریم آروم آروم میریم بالا. میگم که تو اون شرایط سعی کن قرار نگیری. میگه بابا من برم اونجا یه چیزی میگه جوابشو میدم شر میشه، ولش کن. خوبه یه آدم اینه آقا توی جای روبرو داره میشه، برون ور یعنی من اینو ببینم، یه تنه به هم میزنیم و یه داستانی درست میشه، ولش کن. همینایی که میگذریم از غضبمون آروم آروم میگذریم، یا آرامش عجیب غریبی بعد از بخشش مردم در ما به وجود میاد. این آرامش روحی جالبیه و بهتون بگم ساختار مغزی شما در حال تغییره. حالا آخر وقت شد گذاشتم اثرات زیستیشو براتون بگم. ساختار مغزی شما در حال تغییره، یعنی شما دیگه تصمیماتو با آمیگدال مغزتون نمیگیرید، اومده رو بخش قدامی مغزتون و این همون اتفاقی که باید بیفته. یعنی تو دنیا دارن روانشناسا کلی مشاوره میدن که تو این اتفاقو رقم بزنی، اونجا که تو از تو آدم میسازه این بخش جلوی در واقع قدامی مغزه، بخشی که هوش شما به معنی واقعی کلمه محسوب میشه و انسان رو باهوش میکنه. اون بخش هیجانی تصمیم میگیرن، وقتی جلوی یه کار رو میگیرید میاد اینجا بررسی میشه. حالا براتون میگم ببین روایت میگه جلو خشم تو فرو بخور. الان میگم چه جوری این کارو بکنم، میگه سخته الان میگم، اما اگه این کارو کنی چه؟ روایت داره میفرماد هیچ جرعه ای در هستی شیرین تر از جرعه نوشیدن غضب نزد خدا نیست. میگه فکر کنین داروی تلخ تلخه ها، فکر کن چه درمانی برای نفست داره، برات شیرین میشه. من خود ما مریض میشیم زهر مار مثل داروی تلخ تلخ زهر مار میخوریم، چون به عواقبش آگاهیم، میدونیم خوبمون میکنه، میدونیم جلوی خیلی هم مریضیامون میگیره. بابا طرف بنده خدا سرطان گرفته میره شیمی درمان میشه، شیمی درمانی خیلی درد داره. انشالله دور باشه از محبان امیرالمومنین، خدمت شما عرض بکنم آقا اصلا مورفین باید به اینا بزنن که درد رو بتونن تحمل کنن. و چرا داره این کار میکنه؟ برای اینکه میدونه باید حیات داشته باشه، زنده بمونه. اینا هم اینه، همینه. میگه اون خشم رو فرو بخور، میفرماد این شیرین ترین جرعه نزد خداست در کل دنیا. نکته بعدی اینی که اصلا سعی بکنید در شرایط غضب قرار نگیرید، فکر نکن اگه، چون قابل کنترل نیست، چون اگر غضب آمد، اینجوری به شما بگم، جمع کردنش به این آسونیا نیست، واقعا خیلی سخت شدنیه ها، خیلی سخت. الان میگم راهکارشو، نگران نباش، جلوتر میگم اون چیکار باید کرد. این در روایت هم داریم، تاکیدم شده، میگم تو اون شرایط غضب سعی میکنم پس اول در شرایط غضب قرار نگیرم. حالا اگه تو حالت غضب قرار گرفتم چیکار کنم؟ اینو بگو، این مهمه، چون این برای ما خیلی پیش میاد. باشه، سعی میکنیم تو این شرایط قرار نگیریم، اما حالا پیش اومد، میگه تغییر حالت سری بدید به خودتون، تغییر حالت فیزیکی. اینه کاملا خیلی جالبه که بحثای زیستیش هم اثبات شده. دید من این تغییر که انجام میدم، میرم میشینم دو تا سه تا نورولوژیست پیدا میکنم، ازشون میپرسم، روانشناس فلان، و خودم که در حد فکر کنم دو سه تا ارشد فقط کتاب روانشناسی خودم خوندم، خب با اون کاری ندارم، اما میرم سراغ متخصصش ازشون میپرسم. خیلی جالب، مثلا میگه عصبانی میشی تغییر حالت بده، وایستاده بش، نشستی باشه برو اونور، راه برو، یوی بلند شو راه بیا، شروع کن یه ذکر رو گفتن، دوتا ذکرم توصیه شده، یکی قل هو الله، سوره قل هو الله رو میگن بخونید. یه وقت عصبانی میشی غضب شما رو میگیره، یکی دیگه هم ذکر اعجاز آمیز عجیب غریبی که پدر همه ذکر از کار چی؟ صلوات محمد فرز فرز. چون قدیما همینجوری بود که دعوا میشه، گفتن آقا یه صلواتی بفرستید، می‌بینی؟ یعنی بین مردم ساری، اصلا قدیما از کار تو زندگی ما ساری و جاری بود، صبح تا شب تو یاد خدا میکردی، عصبانی میشد لا اله الا الله، یه چیزی بگم همین لا اله الا الله میگفت، تعجب میکردی الله اکبر ماشاءالله آقا انشاءالله، ببین همش از ذکر خدا بود، شیطانو دور میکرد. اگر زمانی که شما غضب در وجود ما شکل گرفت و ما تونستیم کار دیگه کنیم، یعنی چی؟ هر کار دیگه، بشینم، پاشم، را برم، بخندم، ها، صلوات بفرستم، ذکر بگم، هر کار دیگه بکنم، این نشون میده که غضب تمام وجود ما رو نگرفت. متوجه شدی؟ تمام اتاقای مغز ما رو نگرفت، قلب ما رو نگرفته، جای خالی است. پس من جاهایی رو دارم که میتونم با تکیه کردن بر اونها غضب رو بندازم بیرون. چون بعضیا میگه خون جلو چششون رو میگیره، هیچی حالیشون نمیشه اصلا، اونا خدا به دادشون برسه، واقعا توسلی باید مورد عنایت الهی قرار بگیرن درست بشه. پس همین که ما میتونیم کار دیگه بکنیم موقع غضبناک شدن، این یعنی این که هنوز امیدی هستمون. این خیلی که عمدتا هم اینجوریم الحمدلله، یه کار دیگه ازمون برمیاد، یه ذکر دیگه میتونیم بگم، یه حرف دیگه میتونیم بزنیم، تسلیم کامل نیستیم. میگه پس به همون کار بها بدید. اصلا جالبه، الان امام از امام سجاد علیه السلام بود که بود خوندم، گفتم آخر براتون میگم جلوتر، گفت آقا تا دید عصبانی شد بچسبید زمین، یعنی بشینید. در مورد برخی از معصومین یاد میدادن به مردم، میگه مثلا عصبانی میشد میشست، نشسته بود عصبانیش میکردن دراز میکشد، میخواد به ما یاد بدن دیگه، و دراز میشه به سمت آسمون. یه روز بند خدا بی لاتی بود، عالمی رو احترامش نگه داشت به خاطر سید بودنش، حالا چی بود، بعد گفتش که من اینجوری هم و فلان و من گفتش آقا عصبانی شدی جلوی ملت رو میگرفت دعوا درست میکرد. گفت یه کمی صلوات بفرست، یکی دیگه این که هر حالتی بودی بشی. بعد چند وقت اومد گفت خدا پدرتو بیامرزه، اصلا من زنی کنفیکون شد بود. گفت اول وقت صلوات میفرستم اسم اهل بیت که میاد واسه خجالت میشم یه فوش بدم جلومو میگیره. دومم این که یه روزی دعوام شد یه جغل لاتی اومده جلو منو گرفته، عصبانی شدم یوی نشستم، تا نشستم همه زدن زیر خنده، اینو نه واسه دعوا نشستم یوی و همه زدن زیر خنده، واسه خنده اومده جایگزین شده. اصلا دعوا از بیخ و اینا پریده رفته. خب این تغییر حالت یه انگار یه شوک عصبیه، هم برای تو هم برای اون کسی که باش درگیری. خب یه جوری به اونم میفهمونه که این داره یه پالسه برای او دیگه، که این داره کاری میکنه که بابای تو رو در نیاره ها، یه پالس خطر که تو هم بکش عقب. متوجهید؟ خوب نیست کارهای غضبناک بکنیم. مثلا چه میدونم عصبانی میشیم برای اینکه یارو نظر مثلا یه چیز خورد کنیم تو دیوار، نه، این خودش اون جنس غضب اون کاره، اون کار تقویت میشه از این به بعد. یعنی دفعه اول که یه بار عصبانی شدی مثلا یه چیز شیکوندی، دفعه دوم دیگه خیلی راحت تر این کارو میکنی، چون رد عصبیش ساخته میشه، نورولوژیستا اینو میگن، دفعه بعد راحت تر این کار انجام میده. برای همین کاری انجام میده که هیچ آسیبی کسی نرسونه، مثلا بزن بیرون، برو دوری بزن، خود اون کسی هم که تو عصبانی کرده پشیمون میشه. نکته دیگه که فکر به این فکر بکن، فکر این که همه اینا دوربین مخفیه. شما دیدید مثلا دور باباشو در میارن جلو دوربین مخفی، ها دیدید، بعد عصبانی میشه دیگه 20 نفری نگاش داشتن تا بهش میگن دوربین مخفی رو میزن زیر خنده. یعنی آقا ناراحت نشه دوربین مخفی، میگه یکم اینجوری عصبانی میشه یه خورده وای میسه، بعد خندهش میگه مسخره بازیاتون چه، میذاره میره دیگه، خیلی عصبانی باشه. درست شد؟ آقا اینا همش دوربین مخفی خداست. تمام شرایطی که برای من و شما فراهم میشه که عصبانی بشیم، خدا شرایط فراهم کرده برای من و شما که به همون بفهمونه اینجا ایراد داری. خب خدای من کی میدونم دوربین مخفیته، منم زایه نمیشم. ما یه بار رفته بودیم شمال، مثلا دبیرستانی بودیم، رفتیم شمال، یه بابای اونجا اومده بود چادر مسافرتی بستنش جمع کردنش سخته دیگه. خب بعد این میگفتش که آقا بیاد کمک کنید، مثلا اینو ببینید، چادره هم دستکاری کرده بودن، این همون سیما، این هم گیلان بود، مازندران بود، کجا رفته بودیم، این اصلا جمع نمیشد. ما با یکی از این اقواممون رفته بودیم، این نامرد نگو از دور دیده دوربین مخفیه. آقا این آدم اصلا ما تعجبیم، حالا ما هم نمیدونیم دوربین مخفیه، نیم ساعت داشت به اینا کمک میکرد. نه آقا حتما، نه وظیفه ماست، این چه کاری، اصلا چه حرفیه، وظیفه یک هموطن در قبال هموطن دیگه اینه. این همین دورا داشتیم میمدیم یه نفر سالم نمون، همه کل جاده چالوس رو فوش دادین. خب اومدیم بعد اصلا تعجب کردم، آخرم گفت یه ایرادی پیدا کرد، آقا بیاد من چادر خودم میدم به شما. من یک آقا نه دست شما درد نکنه و فلان و اینجا، و آخرم چون شدن دوربین مخفی و فلان. ای عجب، مثلا خب این نامرد از دست دیده بود. بعدمش گفتم تو، گفتم من دیدم اونجا رفتم، می‌خواستم برم سرویس بهداشتی، دیدم یه دوربین اون پشت قایمه، نگاه کردن کجا، گفتن آقا دوربین مخفیه، عمدنم اومدم جلو. خب ببین حالا تو عین همین آدم باش، بگو خب اینا دوربین مخفی خداست، گذاشته که با دوربینش میخواد فیلم بگیره، خب به من نشون بده که چقدر ایراد دارم. خب من که میدونم ایراد دارم، خدایا این فیلم‌ها چی واسه ما پیاده می‌کنه، من مخلصت هم هستم، چشم عصبانی نمیشه. حالا فکر کنید آدم به یه مرحله برسه عصبانیت رو با مهربونی جواب بده، اون مهربونیه چیز میشه، تقویت میشه، میشه امام حسن مجتبی، میشه ابا عبدالله، میشه امیرالمومنین، اینا الگوان، کان لکم فی رسول الله اسوه حسن. یعنی که آقا رسول الله میره به عیادت اون مردی که یهودی که خاکستر میخته رو سر حضرت، این ادا نیست، این پاسخ به غضب مردمه، چون تو تمام وجودت رعفت، دلت میسوزه براش. یه مثال خیلی خوبی چند بار زدم تو سخنرانی ها، الان به درد میخوره جاشه، دقت بکنید دوستان. مثال چی؟ مثال این بود، گفتم آقا یه بچه 2 ساله و 3 ساله با هم دعوا میکنن، دیدی این میزن تو کله اون یکی، میچین میکنه تو چشم، اینو گاز میگیره، ول کن تا ول کنم، موی اونو میکشه فلان. درست شد؟ این دو ساله و پنج ساله با هم دارم. دو ساله همون دو ساله است، میشه پنج ساله. یکی میزنه، یکی اول نگاه میکنه 20 ثانیه بعد یه دونه درست حسابی میزنه. دو ساله 10 ساله وقتی اذیتی کنه به ننه بچه رو پیدا میکنه، بیا این بچه تو جمع کن بابا داره اذیت میکنه ما رو، دیگه خودش کاریش نداره اما غرغرشو میکنه. دو ساله 20 ساله بچه که اذیتش کنه خندش میگیره، این چه بانمکه این، بیا اینجا. دو ساله 30 ساله میاد خونش میگه یه بچه بانمکی داشتی شما گیر میداد با آدم میذاره گوش. اون دو ساله که همون کارو داره میکنه، بچه رفتارو عوض شد، این بزرگ شد. ما بچه این که کل کل میکنیم با یکی، ولی بچگی تو 60 سالگی. اصلا میخوام بهتون بگم کسی با غضب مانوس باشه دیگه اون اواخر عمر خیلی سخت میتونه بذاره کنار. بله با غضب اون سنگید. شما دیدید مثلا جوون باید پرخوشگرتر اینجور چیزا باشه، شما دیدی به پیرمرده میگی برو چشت ابرو یه جوری قاطی میکنه برات تنگ و آجاها خجالت بیش از سنت ما چی بهت نمیگیم ها، برای چی به اون اصلا معنوسه با این. یعنی همین الان هم میتونیم هرچی زودتر بذاریمش کنیم، یه نجاست یه هرچی خودمون زودتر تردش بکنیم خب راحت تریم، وگرنه جون کندن سختی خواهیم داشته. من یه روایتی یک جای خوندم بررسی نکردم که ببینم سندیش چجوری، چون حساسیتی که رو من دارن در مورد سخنرانیام دیگه نگم رو کیا ندارن، فقط رو موضوع من، چون علت اصلیشون هم لطف اهل بیت ما که کار ما سیم میکروفون گفتیم، جایگاه ما سیم میکروفونه. الان یه نفر اینجا بیاد رد بشه میگه که عجب بلنگویی داره سخنرانی، بلنگوی امشب سخنرانی چندمشه؟ یه بلنگونی که با رایفی پور داره سخنرانی میکنه. من خودم بلنگو میدونم، ما وظیفه همونی روایت اهل بیتو دارم میگم، مطالبی هم دارم میگم، میگم اول دارم برای خودم میگم خدا شاهد، بعضی مطالبی سخنرانی میکنم تحقیقاتی بوده که برای خودم کردم، متوجه؟ یعنی برای خودم، یعنی من مثلا اولین بار روایت که خوندم یه روایت خوندم که اگر تو حالتی پیش بیاد که به مردم با هر توجیهی دیرتر سلام کنی این نشانه نفاقه، نگاه کردم من دارم، دیدم دارم واقعا، با هزار بهانه داریم این کوچیکتره اینو سلامش کنم پررو میشه، من درست دانشگاه این دانشجو سلام بکنم، دیدم در این بچمه من بابام من به بچم سلام بکنم، دیدم نوشته به هر دلیلی این نشونه نفاق، ترسیدم نگران خودم شدم، این باعث شد یه وقتی گذاشتم وسی این نفاق چی چیه، رفتم ریشه شو در آوردم، بعد شد 5 6 جلسه سخنرانی نفاقم، نه برای خودم دارم حرف میزنم، میخوام بگم از این جهت. بگذاریم، یادم هم رفت چی باید بگم. آره میگه که اینو سندشو بررسی نکردم و میفرماد که بعضی از این آدم خوبا هستن که تو بهشتم که هستن یه سگ درنده میذارن اونجا حالشونو بگیره. حالا یه خورده آخه میگم بررسن که میگه خورده آخه جور نی، آخه بهشت مثلا اینطور. بعد میپرسن چرا؟ میگن این تو دنیا بد اخلاق بود. بد اخلاق یعنی به غضب دیگه. بیسش غضب. سگ میدونی دیگه، سگ نماد پاچگیری و غضبه. وقتی به سگ تشبیه کردن اینجا یعنی بدونید منظور غضب بود. خب تونتون بگذاریم به بتونیم بحث رو جمع بکنیم شب. پس چی میگیم؟ آقا خدا چی گذاشته؟ دوربین مخفی گذاشته. برای چی گذاشته؟ ایراد ما کشف شه. اصلا دوربین مخفی هم میگه میخواد نقد اجتماعیه، میخواد بگه تو جامعه همچین مشکلی وجود داره، خب آی مردم بیایم اینو فکر با حالش بکنیم. بله این دوربین مخفی رو خدا گذاشته، دوربینش مخفی، ما که نمیبینیم دوربینشو. علم یعلم بان الله یرا، آی آدم نمیدونی من دارم نگاهت میکنم، خجالت نمیکشی، حیا نمیکنی؟ دوربینشو گذاشته که این انتقاداتی که نسبت به ما، ایراداتی که به ما نسبت وجود داره بیاد بیرون. نکته دیگه که باز آروم میکنه آدمو تو غضب، فکر به این بکنه که با همین امتحان الهی، وقتی امتحان الهی باشه شما به پیشواز اون میرید. یعنی مثلا به خود میگه خب من چند وقتی دیگه جلو پدر مادرم یه حرفو میزنن دیگه قاطی نمیکنم، داد بیداد نمیکنم، بذار ببینیم کسی دیگه هم اینجوری بکنه قاطی نمیکنم. یعنی خیلی فرق کرده. ببین دنبال اینی مثل چی؟ مثل بدنسازی. میگه خب حالا ما فعلا داشتیم دمبل 10 کیلویی میزدیم، بذار ببینیم 15 کیلویش میتونیم بکنیم. ای تو دنبال سختی بیشتری؟ آره. چرا؟ چون میخوام عضلاتم قوی تر شه. من چون میخوام قلبم قوی تر شه، روحم قوی تر شه، الهی بشه، سبک بشم، میگردم دیگه. این آدمی که اصلا دنبال اینجوری میگرده، یعنی کاملا مسلط وارد یه صحنه میشه. آقا دارم میرم اونجا مسلط فکر کن الان اینجوری گفتن آقا میدونی داستان چیه میخوان یه دعوا درست کنن، تو دعوا یه زد و خورد درست کنن ازت دیه بگیرن. فرض کن یه ماجره اینجوری، اصلا میری تو دعوا هر چی فوشت میدن تو هیچی نمیگی، میگن این چرا عوض شد؟ هیچی بابا مگه تو قبلش هم فوش نمیخوردی عصبانی میشه؟ خب الان داری همون فوش رو میخوری، چرا این کار میکنی؟ یا مثلا یه نفر داره به شما اس ام اس میده، میگه آقا میدونی چیه، میخواد این اس ام اس ها رو اسکرین شات بگیره ها، ببر مثلا ببینم فلان جا نشون بده، بعد شروع میکنه به تو فوش دادن، تو مثلا میگه آقا مؤدب باشید من که به شما توهین نکردم، ای این چه اینجوری شد؟ چون مسلط رفتی وسط دعوا کلا فضا عوض شد. یعنی دقیقاً تحلیلا رو فرستادی به بخش پیشانی مغز قدامی مغز، اون دیگه میخواد بررسی کنه، دقیق بررسی کنه، دیگه شده یه پاشه لوکومز کاراگاهی بررسی میکنی. با این نگاه توی شرایط قرار بگیم، میگم آقا الان باید سعی بکنم هر موقع از عصبانی شدم بگم که آقا این امتحان الهیه. نکته دیگه، اندیشه رؤوفانه رو تو دل خودمون گسترش بدیم. اندیشه رؤوفانه یعنی چی؟ یعنی اگه شما ببین میگم این کسرت ها ما رو بیچاره کرد، الهاکم التکاثر که تهشی حتی زرتم المقابر، به قبر میبردت. یعنی وقتی شما دچار کسرت شدید میمیره اون دلی که درگیر کسرت، این دل جای فقط یه نفر، اونم فقط خدا، فقط خدا، اصلا برای جز خدا ساخته نشده، برای همین دیوونه میشیم دیگه. ببین میریم سراغ دل، میبندی به ماشین دلمونو میزنه، دل میبندی به خونه دلمون میزنه، برای همین کل کره زمین رو بدی به یه آدم سیرمونی نداره، چون این جای بی‌نهایتی به اسم خداست. این بی نهایت خواهی ما با یه جرمی جسمی به اسم ماشین گره میخوره، بعد نمیتونیم جبرانش کنیم، هی میخوام یکی بهتر شه، آقا آخرین مدل گوشی، آخرین مدل، دیوونه شده طرف. ما رو فقط خدا این کسرت ها دیوونه میکنه. آقا به این نگاه کنید که ما فقط باید دنبال خدا باشیم. آقا جون به این نگاه کن، تمام این آدمایی که عصبانمون میکنن اینا همه مخلوق همون خدا، اینا آفریده همون خداست. شما چرا مثلا نسبت به برادرت رعوف تری تا یه غریبه؟ میگه این تولید همون کارخونه که خودم تولید همون کارخونه، تولید همون پدر مادره، یه نگاه رعوفانه تر. میگه آقا اینو خالق من آفریده ها، آقا این اثر ونگوگ، این اثر پیکاسو، این اثر نمیدونم چی، این اثر خداست، این مخلوق خداست. برای همین یه آدمی که نگاهه الهی داره به همه چیز، ببین آقا جون کوه نگاه میکنه لذت میبره، حواسش به کوه، جنگل، جک و جونورا هم ظلم نمیکنه. این آدم بره توی طبیعت سعیش نگه، یه دونه گل از روی شاخش نمیکنه، نمیخواد به این خلقت صدمه ای وارد کن. یه جا بره ببین آقا یه درختی کت شده، یه چوب میذاره زیرش، میگه بذار من کمک کنم. همه چی رو زیبا ببینید، همه چی رو بگی خدا عاشق منه، برای من خلق کرده. اصلا رفتی شمالا این جنگلا رو نگاه کردی، مثلا این دشت و کوه و چه میدونم فلان اینا، بگو اینا رو اصلا خدا آفریده بود که یه روز من اینجا رد بشم نگاه کنم بگم الحمدلله اینا چشم نواز خلق کردی بر من. ببین خود نگو تو قرآن میگه فسیر و فلارض، برید سیر کنید، برید بچرخید سیر و گلک کنید، این ورور دنیا رو ببینید. اینا همه رو برای من یه دونه ها، اصلا تو دنیا خودت موندی خدات. برای همین یه نفر که نگاه الهی داره به شدت آدم محیط‌زیستیه. شما میگن حضرت نوح دغدغه محیط‌زیست داره، بین آدما رو سبب که گور بابای حیونا میرن، نسل حیونا نباید از بین بره، نسل حیونا نباید، این جفت باید حفظ شه نسلش. این دیگه آدمی نمیشه که مثلا یه پرنده میره یه جور داره قضا میریزه، قضا میریزه. امام خمینی که حواسش بود به این قنچه که تو خونهشون، گفت آه این قنچه این دو روز باز شده، این وسط داستان جنگ بود، آه کربلا چهار چی میشه، کربلا مثلا پنج چی میشه، اونو که به این گلم بود. این به این معنی نیست که حواست پرت بشه، بلکه تو توی همون گلم داری خدا میبینی، تو جنگ هم داری خدا میبینی، تو نقنق یه بچه هم داری خدا میبینی. شما مثلا نگاه تو اصلاح بکن، الهی کن، همه چی عوض میشه. بچه داره گریه میکنه، نقنق میکنه، بگو این خود منم. اما وقتی نقنق میکنم بی خود از خود یه چیزی میخوام. ببین حرف زورم از بچه دیگه، مثلا بی خود میگه مثلا 50 تا شکلات بده من بخورم. یه دونه خوردی بسته میگه یعنی این خودم ها چقدر کارم زشته. ببین وسط گریه دنبال خداست، همه چی رو سعی کنیم الهی ببینیم. روایت داریم خدا من متعال میفرماد اگه ظلمی به تو شد گوش کنید نتوانی. خیلی خوبه، عالیه عالیه این روایت، حدیث قدسی. فرمای خدا من میفرماد اگه ظلمی به تو شد نتونستی جواب بدی، خب در غضب مشو، بگو یه وکیلی دارم به اسم خدا جواب داد. ببین تو جام تو دنیا رو دست کی میدی؟ دست خودت که خودت از ما جواب بدی. میگه بسپر به من دیگه، نذارد عقده بشه تو دلت بمونه. ببین فرو خوردن خشم به معنی عقده شدن نیست. من خدایی دارم که هم فمن یعمل مثقال ذره شرن خیرن یره، مثقالی یه ذره یه دونه خردلی هم از دستش در نمیره، اپسیلونی از دستش در نمیره. اون که داره میبینه میسپرم بهش، مثلا آروم میشه. طرف داشتن یه جایی میناختنش بیرون، مثلا اینقدر راحت. حالا مگه روزی من قبلا دست این بابا بوده، دست خدا بوده، به واسطه حالا خدا اراده کرده به واسطه یکی دیگه بمون. روزی رو به همین سادی. نکته دیگه این که حب دنیا رو عنایت داشته باشید، انتهای عرضم این که حب دنیا رو در دلتون بکشید. حب دنیا میگه از دنیا جیفه، دنیا لاشه است. مال ابن آدم اول فخر، اوله نطفه و آخره جیفه. فرزند انسان را چه جای فخر فروشی است، چه اولت نطفه بیش نیستی آخرش لاشه بیش. میمیری دیر دفنت کنن بو گند دمجار گرفته. میگه دنیا جیفه است، دنیا لاشه است اینجا. و طالبها کلاب، و کسی که طالب دنیا سگن. اینجا امام میگه مراد از این سگ، سگ نماد قوه غضبی است. میگه ببین چرا این اتفاق میفته، شما وقتی با رفع حب دنیا نفست اطمینان پیدا میکنه، مطمئن میشه، به امور دنیا سهل انگار میشه. ماها عمدتاً زندگیم دچار غضب میشه چون فکر میکنیم دنیا رو میخوایم از دست بدیم. آخ این جای منو تو صف گرفت، اینجا بلند شدم یه دقیقه برم یه آب بخورم برگردم جای من، نگاه کن پاشو درست کرده مثلا اینجا، ببین همینو قسم این جای من، همش جای من، همش به خاطر حب این داشته های دنیاست. وقتی اینو دل بکنی اصلا هیچ اهمیتی میفهمم به دنیا سهل انگار باشید، به آخرت سخت گیر. ما آخرت اصلا انگار ننگار، شاید همین فردا مردیم ما. بابا این همه حق و ناس و حساب کتاب کردیم، بیچاره ایم که. روایت داریم 70,000 سال بعضی از افراد بر صراط ایستادن. 70 صراط که میگه زیرش جهنمه، بر صراط ایستادن یعنی تو جهنمن، یعنی در رو جهنم آتش جهنمن. 70,000 سال میگذره اسم پیغمبرشون یادشون میاد، چون اصلا سهل انگار بوده به اینا، سختگیریش برای دنیا بوده. حالا همونجا وسط آتش ازش بپرس بگو که آقا موتور پرشیا یا نمیدونم فلان چند اسب بخاره، سری بهت میگه آقا پیرن فلان بازیکن فوتبال چه دقیقه تعویض شد اون موقع، مثلا پیرن شما را چند بود کفشش همچنین. چون این سختگیری و توجه روحی و قلبش برای این گذاشته بود، برای دنیا گذاشته بود، برای شهوات دنیایی گذاشته بود. اون میگه 70,000 سال میگذره اسم پیغمبرش یادش نمیاد بگه رد چه بره، و ما جهنم به خودمون میبریم. بی خیال این واسه کی مونده؟ حکایت این دنیا حکایت اون قهوه خونه ایه که 10 دقیقه میخوای جا بشینی یه چای بد بدن. حالا یکی دوتا چای میخوره، یکی چای دو رنگ میخوره، یکی سرد میخوره، یکی گرم میخوره، یکی کم رنگ میخوره، یکی پر رنگ میخوره، یکی آشغاله، یکی میزنه استکان، یکی میشکنه، یکی توف میکنه تو چای اون، یکی اذیت میکنم دیگه. فوقش اینه یه چای نمیخوری. به جای بر نخورد. دنیا رو اینجوری ببین. نسبت به اون ابدیتی که داریم 70 80 سال عمرمون چی چیه؟ تو توجهی نداره. من یه تحقیقی رو آقای جاناتان سیلور انجام داده، استاد بالینی روانپزشک دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک، براتون میگم. میخوام ما دو تا خشم داریم، یه خشم انفعالی، خشم تهاجمی. اون خشمی که فرو خوردی که گفتم فرو خوردن تو اومد این شکلی باشه. یه خشم تهاجمی هم داریم. میگه ما مطمئن نیستیم که آیا خشم کنترل نشده و پرخاشگری از علائم بیماری‌های خاص هستند یا نتیجه آن بیماری‌ها. میگه ما نمی‌دونیم خشم این بیماری‌ها رو به وجود میاره یا این بیماری‌ها موجب خشم میشه، اما یه سری کارا کردم. مثلا دقت بفهم، میگه کمبود آهن به خاطر تأثیری که بر ترشح دوپامین میذاره، در انتقال دوپامین در خون انسان میذاره، آدم رو عصبی میکنه. میفهمه کمبود B12، میگه کمبود B12 رفتن کار کردن، تحقیق کردن که حالا نگاه کن این دین چقدر کامله. میگه آقا تو 40 روز گذشت گوشت نخورده بودی، برو پول قرض کن گوشت بخور. یعنی هم زیست من و شما رو لحاظ کرده، دقت فرمودید، هم مسائل روحی رو. این غرب چی کار میکنه؟ میگه فقط زیست. ببین هنوز هم میگه ما نمیدونیم اینه یا اونه، اما یه چیزایی فهمیدیم. مثلا دیدیم اینا که زود عصبی میشن B12شون کمه، تحقیق اینجوری انجام دادن، یه همچین تأثیری مثلا روی این گذاشته. میگه کمبود B12 تغییر مسیر سرتونین و پاسخ التهابی، میگه نسبت دادیم به همین چیزی، رابطه تقریبا دیدیم بین اینا. این منظورم چیه؟ این مزاجای ما. بعضی دیدید صفرایی هم. احتمال اینکه اینا عصبی بشن چیه؟ بیشتره. آه. اینا رو هم باید کنترل کرد. اینا رو هم باید کنترل کرد. اسلام دین جامعه. از این ور میفرماد شکمتون قبرستون حیوانا نکنید، یعنی گوشت زیاد نخورید. از اون ور هم فازه گیاهخواری و اینجور چیزا دیگه نگیرید. 40 روز نشه گوشت نخورده باشی، آسیب میبینی. نشه دیگه یه چیزایی بذاری که کم بود آهن پیدا بکنی. بالاخره عقل سالم در بدن سالم. کیف میکنه آدم تو این دین، غور میکنه خدا شاهد، همه چیش معقول انداز است. ما قرار بوده تو مارمزون این 30 شب که تموم شد دوباره برگردیم به تنظیمات کارخانه. تنظیمات کارخانه چی بود؟ فطرت. فهمیدیم که آقا چش بپوشونیم، فهمیدیم که دلمون چشمون هرچی دید نخواد، دلمون غلط کرده هرچی شکممون سمتش بره جلوشو بگیریم. یه ساعت در روز چیزی که بر قبلش بر تو حلال بوده الان حرام میشه، نمیتونی بخوری، نمیتونی سمتش بری. میگه وقتی کنترل کردی اینا رو، متوجه خدا شده، تو برگشت رو تنظیمات کارخونه، فلزا عید بگیر. عید چی؟ عید فطر، که برگشت دوباره به فطرتت، ریست شدی. ما رمزون باشه، ما آخرش دوباره واقعا باید جشن بگیریم. جشن چی بگیریم؟ جشن که آخشون آدم شدیم، جشن فطرت بگیریم، عید فطر. عید حقیقی یعنی همین که آدم آدم بشه. این شب آخری دیگه، یعنی وقت عیدی گرفتنمونه. خیلی وقتا چیزای مادی از خدا خواستیم در حالی که سرشار مرضهای قلبی بودیم، که اگر این مرضهای قلبی حل میشد اصلا خیلی چیزایی که در دنیا میخوایم اصلا دیگه نمیخوایم. میفهم مثلا یه خواسته بچگانه بوده. واقعا اینجور شبها بعد از ظهور، چون میدونیم من همیشه حرفم که اول ظهور آقا در اینش، بعدش از خدا بخوایم، از امام زمان از جلال الله بخوایم، از امام حسین بخوایم، از حضرت زهرا بخوایم، بگیم که ما محبیم، یعنی دوستتون داریم. چرا شما رو دوست داریم؟ چون شما تجلیگاه این صفت خوبایید، صفات اللهید. ازشون بخوایم قلبهای مریضمون رو درمان کن. اگه قفلی به دلهامون خورده باز بشه، نشه خدای ما فی قلوب مرضون فزادهم الله مرضن بشه، نشه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، خیلی خطرناک. از خدا بخوایم این قفله های دلمون رو بردارن. از امام زمان بخوایم نظر محبت خودشون از ما بر ندارن، همیشه دستشون رو سر ما باشه، حواسمون با آقامون باشه. فکر این که هر لحظه پرونده ما عرضه میشه با آقا صاحب زمان خیلی کمکمون میکنه که جلوی خطاهامون رو بگیریم. عذرخواهی میکنم این شب ها من مصدی شما بودم. از همه شما برادران و خواهران و بزرگوارم التماس و دعا دارم، برای همدیگه طلب مغفرت بکنیم. دعای ما در دهان و زبان کسی دیگر مستجاب انشاءالله. تجلی در فرج امام زمان صلواتون رو بفرمایید.